عبدالحسین در خانواده ای صاحب مال و املاک چشم به این دنیا باز کرد. پدرش کریم داد پیشکار رئیس ایل بود و حتی وقتی امیر قائنات شد تن از لباس ترکمنی بیرون نکرد. عبدالحسین تنها پسرش بود. سرش باد داشت و چنان سینه ستبر می کرد انگار از دماغ فیل افتاده. هرچه رسم پدر افتادگی و مردمداری بود، عبدالحسین خود را تافته جدا بافته می دانست. 15 سال نشده در کار سوار و شکار استاد شد، آنقدر که چند باری فرزندان یار محمد خان شاددو را که رئیس ایلات شمال بود بور کرد. 15 ساله بود که گلوله های میرزا رضای کرمانی ناصرالدین شاه را از پای در آورد. کریمداد به تهران رفت و از طرف مظفرالدین شاه به حکومت تربت منصوب شد. عبدالحسین با چند خارجی هشت و نشت پیدا کرده بود و لابد آنها بودند که میل سفر به اروپا را در جان او انداختند. سالی که یار محمد خان رئیس ایل شادلو درگذشت و پسرش عزیز الله خان سالار مفخم به جای او ایل خان شد، کریمداد بوی عصیان و سرکشی پسرش را شنید. کله عبدالحسین آنقدر باد داشت که حاضر به کرنش در برابر عزیز الله خان جوان نبود. کریمداد دست عبدالحسین را گرفت و او را به اشخاباد برد. در آنجا دوستی داشت نصیرالفنام که دم و دستگاهی داشت، بازرگانی مورد وثوق بود. کریمداد عبدالحسین را به او سپرد تا در معاشرت با او روسی بیاموزد و برای سفر به سن پترزبورگ آماده شود. ایران در گیرودار انقلاب مشروطه بود که پیغام نصیروف رسید و به بلوغ رسیدن زبان روسی عبدالحسین را مژده داد. نصیروف در لفافه از علاقه دیوانوار عبدالحسین به جنس مخالف نیز گفته بود. ترکمنستان تحمل این چنین دیوانگی های عبدالحسین را نداشت و نصیروف میخواست قبل اینکه حادثه ای اتفاق بیفتد امانتی را که تحویل گرفته بود تحویل دهد. کریمداد پسرش را به سن پترزبورگ برد و به دیدار میرزا رضا خان ارفع رفت. عبدالحسین جوان لباسی اروپایی به تن داشت و کریمداد در همان لباس ترکمنیش بود. میرزا رضا خان ارفع به عبدالحسین نگاه کرد که از چشمهایش آتش شیطنت میبارید. خیال کریمداد را آسوده کرد که عبدالحسین را چون پسرش سرپرستی خواهد کرد. کریمداد هدایا و پیشکشیها را داد و رفت. چند ماه بعد عبدالحسین با اعمال نفوذ میرزا رضا ارفع سر از مدرسه نظامی نیکولا در آورد، مدرسه شبانه روزی که محل درس و تحصیل اشرافزاده های روسی بود. سال بعد سفارت ایران نامه ای از مدرسه نیکولا دریافت کرد که عبدالحسین میان 4 ایرانی محصل در آنجا از همه سرتر است. آن 3 محصل ایرانی دیگر، محمد حسن میرزا فرزند فرمان فرما، امان الله میرزا شاهزاده قجر و آخری پسر حاج محتشم السلطنه بود. عبدالحسین نه فقط در مشق و درس گوشا بود، بلکه در معاشرت با شاهزادگان روسی از هیچ فرصتی چشم نمی پوشید. او در مدت 1 سال دایره وسیعی از دوستان برای خود فراهم کرده بود که همه به اشرافزادگان و خانواده دربار روسیه متصل بودند. و البته برای این منظور گشاده دستی ها از کیسه پدر می کرد که صدای کریمداد را در آورد و مقرری عبدالحسین را کم کرد. با این همه مسیر عبدالحسین عوض نشد. پس از آن هزینه هایش از راه ربودن دل زنان اشراف و شاهزادگان تأمین می شد. در سال دوم حضور عبدالحسین در سن پترزبورگ، پرنس ارفع سفارت را تحویل میرزا حسن خان فرزند 28 ساله مشیرالدوله وزیر خارجه داد. سفیر 28 ساله عبدالحسین را به خدمت گرفت تا او کارآمدی خود را نشان دهد. عبدالحسین پس از مرض زنبارگی دچار مرض قدرت شد، 2 مرضی که تا پایان عمرش او را رها نکرد. عبدالحسین پس از پایان درس راهی ایران شد. پول قابل ملاحظه ای از پدر گرفت و به تهران رفت. او با خودنمایی هایی که می کرد، لباسی که می پوشید، آرایش صورتش و اسب سواریش شهره شهر شد. او با توصیه نامه‌ای که سفیر ایران در روسیه به او داده بود و او را دیپلمات قابل معرفی کرده بود به وزارت خارجه رفت و به عنوان مترجم زبان روسی در اداره روس استخدام شد. در ادامه اما با میرزا حسین خان معین الوزاره که وزیر خارجه شده بود در افتاد. به خراسان برگشت و به حکم پدرش حاکم سبزوار شد. او در حکومت سبزوار از خود جربزه نشان داد تا کاردانیش را نمایش دهد. کریمداد تصمیم گرفت برای او همسری دست و پا کند. از میان کسانی که پیشنهاد شدند، عبدالحسین دختر حاج خازن الملک نایب الایاله و خواهرزاده از عضدالملک رئیس قاجار را انتخاب کرد. کریمداد چنان عروسی را انداخت که تا هنوز مردم آن دیار از آن گفتگو می کنند. پس از چندی محمد علی شاه سقوط کرد و تهران فتح شد. عبدالحسین به تهران رفت تا سری میان رجال درآورد. او دریافت کوتاه‌ترین مسیر برای ترقی سکوی مجلس است. او از خراسان به مجلس رفت و با تکیه بر تحصیلات و پولهایی که کریمداد خرج کرد چند ماه بعد نایب رئیس شد. خطابه های او در انتقام از رقبایش مشهور شده بود و طرفدارانی برایش دست و پا کرد و کار به آنجا رسید که دولت مردان برای ساکت نگه داشتنش پول پرداخت می کردند و البته او هم سکوتش را ارزان نمی فروخت. گذشت تا بعد از جنگ جهانی اول. کشور در آشوب بود. عبدالحسین به نمایندگی مجلس چهارم انتخاب شده بود، اما این مجلس پا نمی گرفت. دولت وثوق الدوله که سر کار آمد، عبدالحسین را به گیلان فرستادند، جایی که نهضت جنگل به فرماندهی میرزا کوچک خان شکل گرفته بود. تا اینجای کار اگر عبدالحسین دغدغه ایران و ایرانی داشت، زین پس چنان از چشم مردم افتاد که بازگرداندن اعتبارش غیر ممکن شد. او که در این سفر خانواده را همراه نبرده بود، هر چه خواست کرد. او افسار گسیخته بدکاری و خوشگذرانی میکرد و شبها بساط قمارش برپا بود. در همین هنگام دکتر حشمت طالقانی از سران نهضت جنگل به دام افتاد و ناجوان مردانه اعدام شد. این لکه ننگ تا ابد بر دامان او ماند و هیچ چیز نتوانست او را از این رسوایی مبرا کند. عبدالحسین با برافتادن دولت وثوق الدوله با بدنامی به تهران بازگشت. در سهرگاه سوم اسفند 1299 پیش خدمتش او را که مست و خراب از خوشگذرانی شب دوشینش بود بیدار کرد تا خبر دهد قزاق‌ها تهران را گرفتند و سید ضیا سردمدار این کودتاست. زمانی نگذشت که او هم مانند دیگر اشرافزادگان و سرمایه داران به بند کشیده شد و به زندان افتاد. پادرمیانی بزرگان او را از بند در آورد و تبعیدی کاشانش کرد. با آغاز صدارت قوام السلطنه عبدالحسین راهی تهران شد و بر کرسی نایب رئیسی مجلس چهارم نشست. پس از قوام السلطنه مشیر الدوله وزیر الوزراء شد. او میخواست محاکم قضایی را تابع قانون مدنی کند و از نفوذ روحانیون در دستگاه عدلیه بکاهد. به نظر مشیر الدوله بهترین گزینه برای انجام چنین کاری و تکیه زدن بر صندلی وزارت عدلیه عبدالحسین تیمورتاش بود، آدمی سیاست باز و حراف که از پس این کار برمی آید. اما دولت مشیر الدوله دیری نپایید و سقوط کرد تا قوام دوباره به قدرت بازگردد. عبدالحسین دست زن دومش تاتیانا که از روسیه متواری شده و به ایران آمده و در کمند زبانبازی‌های او افتاده بود را گرفت و رفت تا حاکم حکومت کرمان شود. 20 ماه بعد راهی تهران شد تا به عنوان وکیل نیشابور به مجلس برود. عبدالحسین، نصرت الدوله فیروز و علی اکبر داور که خام سردار سپه شده بودند جبهه‌ای تشکیل دادند و با تمام هوش و فراست و تحصیل چنان از قزاق بی سواد بازی خوردند که هیچگاه فرصت جبران پیدا نشد. آنها شبانه روز کوشیدند تا راه برای سلطنت رضاخان باز شود. تلاش آنها در آذر 1304 به نتیجه رسید. رضاخان شاه شد و عبدالحسین را وزیر دربار کرد. شایع بود سردار سپه خواست خود را اول بار به عبدالحسین گفته بود و عبدالحسین پیش قراول برآورده کردن آرزوی سردار سپه شد. عبدالحسین که حالا نام فامیل تیمورتاش را برای خود برگزیده بود، مانند دیگر دوستانش در محاسباتش دچار اشتباه شده بود. آنها فکر می‌کردند مقامی تشریفاتی برای رضاخان می‌تراشند و خود عهده‌دار قدرت می‌شوند. پوشالی بودن این اندیشه همان روزهای نخست پادشاهی رضاخان هویدا شد. با این حال عبدالحسین تیمورتاش نفر دوم مملکت شده بود. او برای رضاخان فامیل پهلوی را که متعلق به محمود خان تاریخ نویس بود مصادره کرد تا رفته رفته رضا سوادکوهی، رضا قزاق، رضا پالانی، رضا شستیر، رضا ماکسیم و حتی سردار سپه نیز از یادها برود. وقتی او تاج پادشاهی را دو دستی تقدیم رضاخان کرد، برای اینکه رفاقتش را تمام و کمال به رضا ثابت کند واسطه شد تا شمشیر کریم خان زن نیز از طرف بازماندگانش به شاه هدیه شود. شاه تیمورتاش را در جای درست گذاشته بود. او آداب اشرافزادگی می دانست و شاه از این آداب دور بود. تیمورتاش کنار آموزش های لازم به دربار نخست وزیرساز شده بود. تیمورتاش حزبی را انداخت که تنها حزب فعال کشور بود و خود بر ریاست آن تکیه زد. آزادی خواهان و مشروط دوستان می دیدند چگونه تمام دستاوردهای انقلاب مشروطیت به پای سلطنت رضاخان ذهب می شود. هر روز بیش از روز پیش نهادهای مردمی تعطیل می شدند و رفته رفته همه چیز در دربار خلاصه شد. تیمورتاش رضاخان را به آرزویش رساند و با نشاندن او به جای ناصرالدین شاه کشور را 30 سال به عقب برد تا مشروطه از قلم تاریخ بیفتد و استبداد نفس تازه کند. نخست وزیری شغلی تشریفاتی شد و دولت سرسپرده دربار. دوره پنجم مجلس هم از وکیلانی پر شد که همه را تیمورتاش تصویب کرده بود. شاه حرف اول و آخر را می زد و قانونگذار و مجری هم او بود. حکومت تازه استقرار یافته سوسیالیستی در شوروی اولین بحران را برای رضاخان به وجود آورد و مرزهای خود را به روی تجار ایرانی بست. رضاخان بی توجه به دولت، تیمورتاش را که هم روسی می دانست و هم در روسیه زندگی کرده بود به آنجا فرستاد تا گره از کار فرو بسته بکشاید. عبدالحسین نمی دانست قدم به راهی گذاشته که اولین سنگ بنای سقوطش خواهد بود. ورود تیمورتاش به حوزه فعالیت‌های سیاست خارجی کار خطرناکی بود که تیمورتاش به واسطه غرورش آن را درک نکرد. او که به زبان‌های روسی، فرانسه و انگلیس مسلط بود و می‌توانست بی‌واسطه وارد بحث و جدل با دولت مردان دیگر دول شود، در نظر رضاخانی که زبان نمی‌دانست و به خارجی‌ها بدگمان بود، خطری بالقوه به حساب می‌آمد. تیمورتاش چنان در تب قدرت متوهم شده بود که نمی‌دانست پای در وادی خطر گذاشته است. او به این دل خوش شده بود که شاه جاهل در روابط بین الملل چند باری گفته بود حرف تیمور حرف من است. عبدالحسین تیمورتاش مستوفی صدر اعظم را خانه نشین کرد تا مخبر السلطنه سست عنصر سایه عبدالحسین شود بر مسند رئیس الوزرایی، و چون این بود که توانست نصرت الدوله داور و سردار اسد را بر اریکه پست های حساس بنشاند. رضاخان خوب می‌دانست این شیفته قدرت را چگونه به بازی گیرد. به او می‌گفت من قشون را اداره می‌کنم، تو کشور را اداره کن. این حرف خوشایندترین حرفی بود که کسی می‌توانست به تیمورتاش بگوید. احساس غرور می‌کرد و رویاهای ناتمامش بال و پر می‌گرفتند. او بر مسند امور قرار گرفته و تمام رؤسای پیشینش زیر دست او بودند. تیمورتاش هی حاضر بود تا پیشنهاد داد و ولیعهد را به خارجه بفرستند تا هم درس بخواند، هم شیوه زندگی فرنگیان و آداب فرمان روایی بیاموزد. شاه موافق بود. تیمورتاش ولیعهد و برادرش را همراه دو پسر خود برداشت و باروبانه فرنگ بست تا جانشین رضا شاه را در سوئیس به درس و مشق بگذارد. از آنجا به انگلیس رفت تا طلب عایدی بیشتری از نفت بکند، کاری که رضاخان تا آن زمان نتوانسته بود. عبدالحسین تیمورتاش با اینکه مار زیاد خورده بود، اما هنوز آنقدر رفیع نشده بود که بتواند از پس حیله‌گری‌های انگلیس برآید. او فکر می‌کرد در این رویارویی پول بیشتری از دخل نفت برای رضاخان خواهد برد، و البته که او مذاکره کننده باهوشی بود. او در اولین جلسه‌ای که با رئیس شرکت نفت ایران و انگلیس داشت، مطالبات ایران را پیش کشید و رفته رفته انگلیس‌ها دریافتند وزیر دربار به فنون گفت و شنود خبره است، پس به وقت کشی افتادند. تیمورتاش قافیه را نباخت. او قمارباز قهاری بود. از انگلیس به فرانسه و سوئیس رفت تا با شرکت‌های نفتی آنجا گفتگو کند. چندان مهم نیست که آیا او واقعا میخواست پای دیگر دول غربی را به ایران باز کند یا نیتش ترساندن انگلیس ها بود. تیمورتاش آنقدر پیاز داغش را زیاد کرد که انگلیس از در دیگری در آمد. انگلیس که به خوبی اوضاع ایران را رصد میکرد، آتش توپخانه مطبوعات را روشن کرد. آنها که با پنبه سربریدن را آموخته بودند، مقالات بسیاری چاپ کردند و به تعریف و تمجید از تیمورتاش پرداختند. حتی به او لقب والا حضرت دادند. تایمز لندن مقاله مکاری نوشت و در آن تیمورتاش را جوان و قدرتمند و همه کاری ایران توصیف کرد و رضاشاه را پیرمردی رو به موت که اگر بمیرد اختیار مملکت به دست تیمورتاش خواهد افتاد. تیمورتاش وقتی به ایران رسید نمی‌دانست دسیسه انگلیسی میانه او را با شاه شکراب کرده است، به خصوص که او در راه بازگشت مذاکره کوچکی هم با روس‌ها کرده بود تا شاید مشتری بهتری جای انگلیس‌ها برای نفت پیدا کند، و همه اینها به گوش شاه بدگمان رسیده بود. تیمورتاش گزارش سفر را به شاه داد. شاه با لبخندی به ظاهر رضایتمند گزارش سفر را شنید، اما دل تیمورتاش آشوب بود. شاه به او اجازه داد خستگی سفر را در بندر چمخاله از تن بیرون کند، در حالی که امیر لشکر آیرم خان که در رأس شهربانی بود و دشمن درجه یک تیمورتاش، به امر شاه مأمور تحت نظر گرفتن تیمورتاش شد. در بندر چمخاله که تیمورتاش آنجا را برای استراحت برگزید، وکیل الملک و همسرش که تیمورتاش او را بلبل صدا می کرد همراهش بودند. در همین ایام تاتیانا که از سر و سر تیمورتاش با بلبل جانش به لب آمده بود، عزم آن کرد دو فرزندش را بردارد و برود. اما نرفتنی به این سادگی. او دریافته بود با تهدید تیمورتاش به آبروریزی و شکایت بردن به شاه میتواند او را تیغ بزند. آیا وقت آن رسیده بود که زن و قدرت تیمورتاش را ترک کند؟ تاتیانا دو فرزندش را برداشت و با پولی که تیمورتاش داده بود از ایران رفت. تیمورتاش دلتنگ فرزندانش بود که خبر رسید رضا شاه عبدالحسین نواب را که اون نیز شهره به دشمنی با تیمورتاش بود در رأس هیئتی برای بازرسی بانک ملی فرستاده است تا نامه عمل تیمورتاش تیره تر و تیره تر شود. اما چه اتفاقی افتاده بود که شاه به نفر دوم و به کسی که می گفت نظر او نظر من است چنین بدگمان شده بود؟ این راز سالها بعد از بخیه بیرون افتاد. در ادامه مذاکرات تیمورتاش و انگلیس ها سر جان کدمن به ایران آمد و ادامه مذاکرات را با تیمورتاش پی گرفت، اما توافقی حاصل نشد. سر جان کدمن همراه دکتر یانگ پزشک فارسیدان به دیدار شاه رفتند. دکتر یانگ در واقع افسر ضد اطلاعات بریتانیا بود. در این دیدار که جز شاه در آن حضور نداشت، آن افسر مأموریت خود را برای شاه شرح داد. او گفت به دستور دربار بریتانیا مأمور است اطلاعاتی را که حتی از متحدان انگلیسی مخفی مانده است برای شاه ایران به دلیل اهمیت جایگاهش فاش کند. او ادعا کرد این اطلاعات از باژانوف منشی استالین به دست آمده که به غرب گریخته و لیست جاسوسان و همکاران شوروی را برملا کرده است. دکتر یانگ نام چهار ایرانی را به عنوان ماموران و جاسوسان دولت کمونیستی به شاه می‌دهد که در صدر آنها نام عبدالحسین تیمورتاش دیده می‌شود. چند روز بعد با خبری کوتاه که در روزنامه‌ها درج شد، عبدالحسین تیمورتاش به خانه رفت و منتظر ماند تا بلای عظیم نازل شود. تیمورتاش به پایان نزدیک می شد. او حتی استعدادش را در قمار کارهای نادرستی که انجام داد باخته بود. تیمورتاش به زندان رفت و ایرم خان که فقط تیمورتاش را مانع ارتباط تنگاتنگش با شاه میدید به مأموران شکنجه دستور داد تا میتوانند از خجالت تیمورتاش درآیند. عبدالحسین به آخر خط رسیده بود. زندگی پرفراز و نشیبش به سرعت باد گذشت. 54 ساله بود و هنوز میتوانست امیدوار باشد، ولی نبود، چون یقین کرده بود این گره کور به هیچ انگشتی باز نمی شود. انگشت که هیچ، به دندان هم باز شدنی نبود. او که گره گشای کارهای زیادی بود، او که گره کور سلطنت قاجاریه را زد و گره بخت رضا شاه را باز کرد، حالا بر ریسمان حیاتش گره افتاده بود. و آن عبدالحسین سرکش گذشته آنقدر ذلیل شده بود، آنقدر ذلیلش کرده بودند که قبل از رسیدن ملکه مرگ دست از زندگی شسته بود. درست در روزی که کاراخان معاون تجارت خارجی شوروی به ایران آمد و انتظار آن می‌رفت که پادرمیانی کند و خواستار آزادی تیمورتاش، پزشک احمدی میر غضب دیکتاتوری پهلوی با آمپول سمی به زندان رفت. به تیمورتاش همیشه مغرور نگاه کرد که چشمهایش از زندگی تهی شده بود و مانند کودکی دور مانده از آغوش هم نمادر گریه می‌کرد. پزشک احمدی آمپول سم را تزریق کرد و نشست تا جان دادن تاج بخش به پادشاه پهلوی را خوب نگاه کند.